فرداست.
این هم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. ساعت 8 بامداد به وقت ایران روز پنج شنبه شما هستش. اینجا هم 5:30 صبح توی پراگ جایی که ما هستیم. اما در سومین بخش صبحانه با خبر شروع می‌کنیم. کیان منوی اینجا کنار من نشسته شما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. کیان
با سلامی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسمی نمادین بازگشت نیروهای آمریکا از عراق را خوشامد گفت. آخرین سربازان آمریکایی تا 2 هفته دیگر خاک عراق را ترک می‌کنند. باراک اوباما با حضور در یک پایگاه نظامی در کارولینای شمالی اعلام کرد که امروز زمانی تاریخی در ارتش و کشور آمریکا است و با این کلمات رسما پایان جنگ در عراق را اعلام کرد. وی در آغاز دوران ریاست جمهوریش وعده داده بود که به این جنگ خاتمه دهد. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن بخش گسترده‌تری از حوزه انرژی ایران از جمله فراورده‌های نفتی هدف قرار می‌گیرد. بنابراین گزارش لایحه تحریم‌های جدید که در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، شرکت‌هایی را که با بخش صنایع نفتی ایران از جمله در زمینه سرمایه‌گذاری، فروش کالا و خدمات پتروشیمی معامله می‌کنند، مشمول تحریم‌های تازه قرار می‌دهد. مجلس نمایندگان همچنین در بررسی مفادی از بودجه دفاعی آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن مؤسسات بازرگانی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند مورد تحریم قرار می‌گیرند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در افغانستان تعهد کرد عملیات تجسسی ایالات متحده از داخل افغانستان از جمله ماموریت‌های هوایی تجسسی با هواپیماهای بدون سرنشین که به تازگی یکی از آنها به دست ایران افتاده ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت امنیت در افغانستان پرداخت. پانتا گفت با وجود ادامه برخی حملات از سوی طالبان و خشونت‌های پراکنده، وضعیت امنیتی افغانستان در مسیری مثبت حرکت می‌کند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید کشورش نمی‌خواهد صحنه جنگ غیررسمی آمریکا و ایران شود. رئیس جمهوری افغانستان این سخنان را پس از آن بیان کرد که بیش از یک هفته پیش یک هواپیمای تجسسی بدون سرنشین آمریکا به دست ایران افتاد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران اظهارات برخی مقام‌های تهران در خصوص حمله به سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه را رد کرد و گفت این سخنان دیدگاه شخصی بوده و بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با علی اکبر صالحی مراتب ناخرسندی دولت خود از اظهارات مقام‌های ایرانی در خصوص حمله به تأسیسات سپر دفاع ضد موشکی ناتو در خاک این کشور را به وی ابلاغ کرده است. فعالان حقوق بشر میگویند روز چهارشنبه در سوریه دست کم 20 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. 11 تن از کشته شدگان در شهر حما جان باختند. در بیانیه‌ای که توسط فعالان سوری در لندن منتشر شده است، پس از 3 روز اعتصاب عمومی در حما، نیروهای حکومتی همراه تانک و زره پوش به این شهر هجوم بردند. و شمار کشته شدگان قربانیان انفجار فولاد قدیر یزد به 13 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه 3 نفر دیگر از کارگران که در این انفجار به شدت مجروح شده بودند در بیمارستان جان باختند. شامگاه یکشنبه گذشته بر اثر انفجاری در کوره فولاد یزد 10 تن از کارکنان این کارخانه مجروح شدند. اکنون نیز 6 تن دیگر از مجروحان همچنان در بیمارستان بستری هستند.
با تشکر از همکارم کیان منوی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما برای شما خواهیم گفت که در این بخش صبحانه با خبر برای شما چه تهیه کردیم. از فرار یک مجرم اقتصادی میگیم که موجب سختگیری در مورد نحوه ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده هاشون در زندان اوین شده. از ملاقات حامیان مادران پارک لاله با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر هم گزارش داریم. و دست آخر از شمار افراد بی سواد در ایران هم براتون گزارش داریم. همون همونطور که گفتم فرار یک مجرم اقتصادی باعث سختگیری بر خانواده زندانیان سیاسی اون هم وقت ملاقات توی زندان اوین شده. این رو وبسایت کلمه به نقل از خانواده زندانیان سیاسی گفته. جزئیات بیشتر رو میشنویم از بابک غفوری آذر.
کلمه وبسایت نزدیک به مخالفان حکومت ایران میگوید به دنبال فرار غلامرضا فروغی متهم اصلی پروژه نگین غرب و شفق در زمان ملاقات از زندان اوین سختگیری ها و اذیت و آزار بر خانواده زندانیان سیاسی برای ملاقات با اعضای خانواده زندانیشان افزایش چشمگیری پیدا کرده است. بر اساس این گزارش از زمان فرار آقای فروغی ماموران وزارت اطلاعات در سالن‌های ملاقات زندان اوین جایگزین کارمندان سازمان زندان‌ها شدند. بر اساس گزارش کلمه غلامرضا فروغی متهم اصلی پرونده کلاهبرداری در پروژه‌های ساختمانسازی نگین غرب و شفق چند هفته پیش از محل سالن ملاقات حضوری زندان اوین اقدام به فرار کرد. کلمه میگوید بعد از فرار این زندانی همه مسئولان سالن ملاقات حضوری زندان اوین بازداشت و به اندرزگاه هفت این زندان منتقل شدند و ماموران امنیتی جای آنها را گرفتند. همزمان سختگیری ها بر ملاقات زندانیان افزایش شدیدی پیدا کرده و این امر بر خانواده زندانیان سیاسی بسیار بیشتر است. در هفته های اخیر مواردی مانند عکس برداری، انگشت نگاری و مهر زدن بر دستان خانواده های متقاضی ملاقات و همچنین اجبار به پوشیدن کاورهای فسفوری رنگ به تن افراد خانواده زندانیان گزارش شده است. مقامات قوه قضاییه ایران تاکنون درباره درستی خبر فرار غلامرضا فروغی که پرونده اتهامیش از پرسر و صدا ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر بود سکوت کردند، اما خانواده زندانیان سیاسی گفتند که از زمان انتشار خبر فرار این متهم سختگیری‌ها افزایش شدیدی پیدا کرده است. این خانواده ها به وبسایت کلمه گفتند در صورت تداوم این وضعیت از ملاقات حضوری صرف نظر می کنند و اعتراض خواهند کرد.
گزارش بابک غفوری آذر را می شنیدید درباره سختگیری های تازه بر خانواده زندانیان سیاسی، اون هم وقت ملاقات در زندان اوین.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گزارشی هم داریم از آلمان. شماری از حامیان مادران پارک لاله توی آلمان با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، دیدار کردند. این دیدار با هماهنگی فعالان حقوق بشر در اروپا صورت گرفت و توی شهر فرانکفورت انجام شد. فاطمه رضایی، نماینده حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند آلمان، در مورد چگونگی این دیدار به شیرین فامیلی اینطور گفته.
در رابطه با انتقادی که ما از گزارش آقای احمد شهید، گزارش اولی ایشون داشتیم که از مادران پارک لاله و دادخواهی اونها صحبت نشده و خیلی مطالب دیگه، ما این قضیه رو به صورت گروهی پیگیری کردیم و موفق شدیم که در واقع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم این سازماندهی رو در رابطه با آقای شهید و اومدن ایشون به اروپا پیگیری بکنیم.
چه نکاتی رو شما در این دیدار با آقای احمد شهید در میون گذاشتید؟
در این ملاقات به صورت مشخص ما حدود 130 صفحه مدارکی رو که در دست داشتیم با ترجمه و حتی یک سری از مدارک ما بدون ترجمه به ایشون تحویل داده شد. هر کدوم از ماها راجع به یک نکته و یک در واقع حیطه مشخص با آقای شهید صحبت کردیم، راجع به سمت وجود اومدن مادران پارک لاله به صورت مشخص صحبت کردیم، در رابطه با اتفاقاتی که در دو سال خورده گذشته اتفاق افتاده و جوانایی که در خیابان‌ها کشته شدن صحبت کردیم، در مورد شکنجه هایی که در زندان شده، در مورد خودکشی های غیر مستقیم و مستقیم که در واقع اتفاق افتاده در رابطه با جنایاتی که در واقع در زمان اتفاق افتاده، روی اینها خیلی تاکید کردیم. در رابطه با دادخواهی مادران خاوران صحبت کردیم، در رابطه با کشتاری که در دهه 60 در ایران اتفاق افتاده و به خصوص در رابطه با کشتار دست جمعی که در سال 67 اتفاق افتاده ما تاکید کردیم و اینها رو همه رو با بهشون تحویل دادیم.
خانم رضایی، اشاره کردید که سندهایی رو هم به آقای احمد شهید ارائه کردید. این سندها به طور نمونه چی بودند؟
در رابطه با دادخواهی و صحبتی که مادر بهتیش داشتن و یک فیلم ویدیویی از ایشون در دست داشتیم به ایشون دادیم که خیلی خیلی ایشون بعد از دیدن صحبت‌های مادر بهتیش متاثر شدن و مجموعاً خب جوی که در اونجا وجود داشت خیلی متاثر بودن. همه در رابطه با زندانیان سیاسی که در شرایط فعلی در زندان‌ها هستند، با اسم ما روی اینها تاکید کردیم، در رابطه با اعتصاب قضای زندانیان سیاسی، در رابطه با شرایط فوق‌العاده بدی که این زندانی‌ها دارند توی زندان‌ها، در رابطه با شرایطی که زندانیان عادی در زندان‌های ایران دارند، فضایی که توش دارن زندگی می‌کنن، مسائل مختلف پزشکی که این به اینها رسیدگی نمی‌شه، حتی باعث مرگ اینها میشه، در رابطه با تمام این نکات ما صحبت کردیم، در رابطه با پناهنده‌هایی که توی کشورهای مختلف سرگردون هستن و زیر فشار هستن باهاشون صحبت کردیم و حتی از ایشون خواستیم که یک سفر به ترکیه بکنن و کردستان عراق بکنن و ارتباط مستقیم با اینها بگیرن.
آیا ارتباط شما با آقای احمد شهید ادامه خواهد داشت؟
بله 100%. ایشون از ما خواست، دقیقا روش تاکید هم کردن که در رابطه با مسائلی که وجود داره و در رابطه با اخباری که مرتبا به ما رسیده میشه، ما این اخبار رو بهشون انتقال بدیم و حتی توی زمینهای مختلف امضاهایی که داریم جمع میکنیم به ایشون تا گزارش بعدی انتقال داده میشه و این ارتباط ما ادامه خواهد داشت.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنوید با فاطمه رضایی، نماینده حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند آلمان.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب، گزارشی هم داریم درباره تعداد بی‌سوادان در ایران. محمد مهدی زاده، معاون سازمان نهضت سوادآموزی ایران، اعلام کرده که تنها 1,800,000 ایرانی، اون هم در فاصله سنی 6 تا 50 سال بی سواد هستند که این تعداد تا پایان برنامه پنجم توسعه، یعنی حدود 4 سال دیگه، به صفر میرسه. همکارم مهتاب وحیدی راد در این باره گفتگویی کرده با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، و ابتدا نظر اون رو درباره این آمار پرسید.
این مقدار بی سواد در ایران عدد دقیقی نیست و رقم دقیق احتمالاً دو برابر این مقدار هست. یعنی بر اساس آخرین سرشماری ایران حدود 15% جمعیت 6 تا 64 سال بی سواد هستند و این مقدار حدود 9 میلیون نفر در بر میگیره که ما اگر کسانی که بالای 50 سال دارن از اینا کم کنیم، چیزی حدود 3 میلیون و نیم تقریبا باقی میمونه. بنابراین درصد بی سوادان این گروه سنی هم بسیار بالاتر از اونه که ایشون اعلام کردن.
آقای پیوندی، معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی، با اعلام این آمار گفته که تا پایان برنامه پنجم توسعه، یعنی تا سال 94 شمسی، میزان بیسوادی در ایران به صفر میرسه.
به نظر من روندی که نهضت سوادآموزی طی کرده و نحوه پوشش و آموزشی در ایران متاسفانه اجازه نمیدن که ما به بیسوادی صفر برسیم، به این دلیل که هر سال حدود بین 50 تا 75 هزار نفر از کودکان ایران از تحصیل باز میمونن، یعنی نمیرن به مدرسه. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که ورودی ها به جمعیت بیسواد ایران کاملا متوقف شده و صفر شده و همین باعث میشه که عملا جمعیت بی سواد ایران هیچ وقت به صفر نرسه و کماکان با پدیده بی سوادی در ایران مواجه خواهیم شد. ضمن اینی که توجه کنید که مسئله بی سوادی امروز یه مسئله حادتریه و فقط مسئله خوندن و نوشتن نیست، برای اینکه بی سوادی 50 سال پیش فقط خوندن و نوشتن بود، ولی امروز نمیتوان یک فردی که فقط میتونه یک ذره بخونه یا بنویسه را با سواد در دنیای امروز با مسائل پیچیده امروز واقعا با سواد دونست.
ولی آقای پیوندی، آماری وجود داره، البته این آمار در مورد کسانی هستش که سواد خوندن و نوشتن دارن. گفته شده که تا قبل از انقلاب آمار با سوادها در ایران حدود 50% بوده. به نظر میاد که نهضت سوادآموزی موفق بوده توی کارش و با توجه به اینکه میدونیم چند تا مدال هم از یونسکو دریافت کرده، نظر شما چیه درباره عملکرد نهضت سوادآموزی؟
نهضت سوادآموزی ایران فقط در دهه 60 توانست به طور موفق عمل بکنه و تعدادی از بیسوادان ایران را باسواد بکنه، ولی بالا رفتن نرخ سواد در ایران فقط محصول کار نهضت سوادآموزی نیست، بلکه واقعیت دیگر اینه که ما نوعی سوادآموزی تحصیلی داریم، یعنی با بالا رفتن میزان پوشش آموزشی و حذف شدن اون بخش جمعیتی که هیچ راه به تحصیل دسترسی نداشتن در سنین بالا، همین باعث شده که میزان سوادآموزی در ایران هم بالا بره. یعنی نهضت سوادآموزی فقط در دهه 60 که تونسته یه مقدار فعالیت بکنه و در همون دوره هم هست که از طرف سازمان‌های بین‌المللی خیلی تشویق شده.
آقای پیوندی، روش‌های تدریس و محتوای مطالب آموزشی رو در نهضت سوادآموزی در مقایسه با استانداردهای امروزی شما چطوری ارزیابی می‌کنید؟
استانداردهای امروزی بیشتر توجه دارن به اونچه که ما بهش میگیم سوادآموزی کاربردی، یعنی یاد گرفتن سواد در ارتباط با زندگی و در ارتباط با فعالیت اقتصادی. این سوادآموزی فرقش با سوادآموزی سنتی که فقط خواندن و نوشتن رو یاد میداد اینه که فرد را برای زندگی در جامعه امروز و در فعالیت در اقتصاد امروز هم آماده میکنه. متاسفانه نه محتوای کار سوادآموزی و نه روش‌های آموزشی که اتخاذ میکنن منطبق نیست با این نیازهای جدید، و به خصوص یه بخش مهمی درش تبلیغات ایدئولوژیک و سیاسی است که کمک چندانی به پیشرفت فرد و یادگیری سواد او نمی‌کنه و بیشتر در خدمت هدفهای سیاسی گاه قرار داره.
ولی فکر نمی‌کنید همین که یه عده با سواد میشن این خودش قدمی هست رو به جلو؟ به هر حال اون آدمایی که با سواد میشن میتونن خودشون برن دنبال مطالعه
کاملا. یعنی من هیچ وقت کارنامه نهضت سوادآموزی رو به طور کامل منفی ارزیابی نمی کنم، بلکه فکر می کنم که به هر حال بودن این نهضت بهتر از نبودن این نهضته. ولی نهضتی که در دهه 60 وجود داشت نهضتی بود که بیشتر با اون حال و هوای انقلاب اسلامی اون سالها فعالیت می کرد، بنابراین جمعیت زیادی هم می اومد، داوطلبان زیادی هم وجود داشت. نهضتی که الان وجود داره خیلی فاصله گرفته از نهضت اون سالها و برای همین هم میشه گفت تاثیرگذاریش هم کمتر شده.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با سعید پیوندی درباره آخرین آمار بیسوادان در ایران.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز پنج شنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، مهمترین خبری که توجه امروز روزنامه ها رو به خودش جلب کرده چیه؟
امروز یکی از عناوین اصلی در اغلب روزنامه ها اظهارات رئیس قوه قضاییه هست درباره ابعاد تازه پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی. روزنامه‌های خراسان، تهران امروز، جامعه جم، کیهان، جمهوری اسلامی و دیگر روزنامه‌ها سخنان آقای صادق لاریجانی رو منتشر کردن و از قول ایشون نوشتن که به احتمال قریب به یقین دولت دچار یک کار غیرقانونی شده در جریان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و بسیاری از شرکت‌های مهم از جمله شرکت‌های فولاد رو به شکل غیرقانونی به شرکت امیر منصور آریا که شرکت عامل هست در اختلاس 3000 میلیارد تومانی واگذار کرده بوده. و اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، آقای صادق لاریجانی مصطفی پور محمدی رو که رئیس سازمان بازرسی کل کشور هست مأمور کرده تا هر چه سریع‌تر به این بخش از پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم رسیدگی بشه.
شهرام، نشست ویژه مجلس برای بررسی تحریم‌ها و تهدیدها قرار هفته آینده برگزار بشه. از جزئیات این خبر چه اطلاعاتی دارید؟
دو روزنامه این خبر رو منتشر کردن. روزنامه جهان صنعت از قول آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که هفته آینده جلسه غیرعلنی برگزار خواهد شد در مجلس و طی اون نمایندگان درباره تحریم‌ها و تهدیدها و پیامدهای اون با مقام‌های دولتی و برخی دیگر از مقام‌های نظامی و امنیتی جلسه مشترکی برگزار خواهند کرد تا به نتایج تازه‌ای برسند برای عبور از این شرایط. روزنامه شرق جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر کرده. این روزنامه از قول آقای فاضل موسوی که طراح اصلی نامه 160 امضایی هست که این جلسه رو درخواست کرده بودند، نوشته که در این جلسه قرار است سه محور اصلی مورد توجه قرار بگیری. یکی تحول اخیر در پرونده هسته‌ای ایران هست، دومی تشدید تحریم‌های اقتصادی هست و سومی هم تهدیدهای نظامی هست که از دو سوی، یعنی هم از سوی مقام‌های کشورهای دیگر و هم از سوی مقام‌های نظامی در ایران مطرح شده در روزهای اخیر و قرار است که این شرایط و مجموع و پیامدهاش در جلسه غیرعلنی و محرمانه مورد رسیدگی قرار بگیره.
خبری هم درباره افزایش قیمت فراورده‌های لبنی منتشر شده.
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه یک خودش امروز گزارش داده که سومین مرحله افزایش قیمت شیر خام و فراورده‌های لبنی در ستاد تنظیم بازار با حضور آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد تصویب شده و به این ترتیب قیمت پایه شیر خام یک بار دیگر گران شد و به 600 تومان در هر لیتر رسید. البته این روزنامه از قول آقای حسین چمنی که مشاور انجمن صنایع لبنی در ایران هست نوشته که قیمت شیر از سال گذشته تا کنون 40% گرانتر شده و این باعث شده که مصرف شیر در ایران کاهش پیدا بکنه. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده مواد لبنی هم دچار مشکل بشن.
شهرام، درباره شمار قربانیان انفجار توی کارخانه فولاد یزد چه اطلاعاتی توی روزنامه‌ها درج شده؟
روزنامه ابتکار در این زمینه خبر داده که آقای علی سلیمانپور مدیر کل پزشکی قانونی استان یزد آخرین شمار کشته شدگان این حادثه انفجار در شرکت فولاد غدیر یزد رو 13 نفر اعلام کرده. ایشون گفته که در ساعت اولیه پس از این انفجار که شامگاه یک شنبه روی داد 7 نفر کشته و 14 نفر مجروح شده بودند و پس از اون هم 6 نفر دیگر در طی 2-3 روز اخیر در بیمارستان جان خودشون رو از دست دادن و به این ترتیب شمار قربانیان انفجار در کارخانه فولاد غدیر یزد به 13 نفر رسیده.
با شهرام رفیع‌زاده گفتگو می‌کردم که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
متشکرم نوشین، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب وقتش رسیده که با هم به پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنیم.
من می‌خواستم به مسئولین جمهوری اسلامی بگم که اینقدر اگر اینها در تکنولوژی بالا هستن که میتونن یه پهباد بدون سرنشین رو بشونن، چرا با سرنشیناشون اینجوری سالم نمیشونن که مردم در سال اینقدر کشته ندن؟
ما پشتیبان ولی فقیه هستیم و تا زمانی که ما جوانهای ایرانی پشتیبان امام زمان معاصر و ولی فقیه هستیم به ایران هیچ صدمه‌ای وارد نخواهد شد.
نمیدونم غرب دنبال چی داره میگرده که ذره ذره داره ما مردم ایران رو از بین میبره. خب میخواید تحریم میکنی، اضافه تحریم میکنی که الکی این رژیمو بکنید. به خدا خسته شدیم دیگه، نمیتونیم زندگی کنیم. یه فکری به حال ما مردم ایران بکنیم. با این تحریمای کوچولو کوچولو که نمیشه کاری کرد. تو رو خود یه تحریم درست حسابی بکنیم ما عادت این رژیم راحت چی.
خواستم بگم این خانومی که میگه تحریم کنید ایرانو ذره ذره، چرا تحریم میکنه؟ آیا این فکر آینده‌اش هست؟
با سلام خدمت دوستان رادیو فردا، شنوندگان عزیز، در مورد این انفجار قدیر، نیروگاه قدیر، این همین خودکفاییه که اینا دم میزنن ازش که آقا ما به خودکفایی رسیدیم، ولی خودکفاییشون داره خودشون رو نابود میکنه. انشاءالله سفرهشون جمع بشه. آقا
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ‌هست 2042-02-21-12-41-13. البته باید اضافه کرد که نظرات شما شنوندگان عزیز الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
سلام. سلام، من گوگوش هستم، مهمان برنامه فردا هنگ در رادیوی دوست داشتنی فردا.
در فردا هنگ این هفته پای صحبت‌های گوگوش می‌نشینیم. امروز پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
خیلی خوب، اما نوبت میرسه به موزیک. کریستینا پری خواننده و ترانه سرای آمریکایی با ترانه جدیدش به اسم هزار سال در فهرست پرفروش در این خواننده های جهان قرار گرفته. توجه شما رو به بخشایی از این ترانه جلب میکنم. قلبم به تپش افتاده است، رنگ ها و وعده ها چگونه باید دلیر بود، چگونه به هنگام ترس از سقوط عاشق توانم بود. تو را که میبینم شک و تردیدم رخت میبندد، در انتظار تو هر روز جان دادم، دلبرم نترس. هزار سال است که عاشقت بوده ام، هزار سال دیگر نیز عاشقت خواهم بود. And promises. How ترانه هزار سال از کریستینا پری به انتهای این بخش برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. من نوشین سید حسینی، تا صبحانه با خبری دیگر، خداحافظ.